بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های پوستی که اولین بیماری و مهمترین بیماری، بیماری جذام است. درباره بیماری جذام انواع و منها، انواع درمانها ذکر شد. حالا رسیدیم به بحث مگس و ارتباطش به بیماری جذام. از روایات استفاده میشه که تمامی خلقت، تمامی مخلوقات از روی حکمت درست شده و به وجود آمده. چیزی نیست عبث و بیهوده خلق شده باشد. از روایات این مسئله استفاده میشه. خب خیلی ها از این زنادقه می آمدن اعتراض میکردن که چجور نظمیست، چجور حکمتیست، این همه درنده، این همه مار، این همه عقرب. اعتراض میکردن، ائمه هم جواب میدادن که شما خودتون قائلید عقرب درمان سنگ مثانه، درمان پروستات. خودتون قائلید مار درمان گوشت مار جزو ترکیبات دریاق است. حالا یه سؤالی هم درباره مگس مطرح میشه که مگس، خلقت مگس چه حکمتی داره؟ البته جوابها مختلف و گوناگون است. گاهی یکی از خلفا که از نگس رنج می برده از امام می پرسه که خداوند تبارک و تعالی چرا این مگس را آفریده است؟ چه حکمتی داره خلقت مگس؟ امام جواب میده خداوند تا این متکبران و ستمکاران را خار کنه، لیوذل به الجبابره، این متجبران را با این مگس خار کنه. ولی حکمت خلقت مگس فقط در این نیست. از روایات دیگر مسئله دارویی و درمانی هم مطرح است. مگس به عنوان درمان، مگس به عنوان پیشگیری از جمله از بیماری جذام است. مگس روایات مفادش اینه که مگس خاصیت داره، فوائدی داره. روایات ما مختلفه. گاهی می‌فرمایند که اگر مگسی در غذای شما یا در نوشیدنی بیفته، یه روایت اینجوری داریم، می‌فرماید او را کامل غوطه‌ور کنید در غذا یا در آب، کامل این را فرو ببرید. چرا؟ زیرا مگس دو تا بال داره، یه بالش سمیه، یه بالش هم درمانه. یه بالش سمیه، یه بالش درمانه. وقتی میفته توی غذا بال سمیش وارد میکنه. شما او را فرو ببرید تا بال درمانش هم داخل آب بره و پس زهر اون بال سمی خواهد بود. خب همچی چیزی در یک روایتی همچی چیزی وجود داره. حالا این روایت درست هست، درست نیست، خودش بحثی است، در محل خودش باید بحث بشه. ولی حالا از نظر، بله از نظر عقلی اگر میخواییم بررسی کنیم، شاید این معنا هم به دست بیاد. زیرا اونی که ما از مگس میشناسیم به عنوان ناقل میکروب. خب همه میگن نه مگس کثیفه، مگس آلوده است، مگس آلوده کننده است، مگس ناقل میکروب است، ناقل ویروس است. و ناقل بیماری، همه این را میگن که انه این یه چیزی مسلم معروف بین مردم، به این که مگز ناقل میکروب، ناقل بیماری، بدنش پر میکروب است، همچی چیزی همه میشه، یعنی مردم اینجوری فکر بکنن. ولی سوال اینجاست مطرح میشه که چگونه مگز با وجود این همه میکروب خودش سالم میمونه؟ چگونه خود مگز سالم میمونه؟ حتما رازی داره. چه رازی این مگز، چه رازی داره که با وجود این همه میکروب در بدنش و حمل و نقل انواع میکروب ها، خودش موجود زنده است و از سلول ساخته شده، مثل انسان، مثل بقیه حیوانات و موجودات، همه اینا از سلول ساخته شده، هم ترکیبش مشخصه، ساختارش مشخصه. چطور شد مگس با وجود این همه میکروب در بدنش و ناقل میکروب است خودش بیمار نمیشه، خودش تلف نمیشه، فعال است و سرحال است و میره و میاد و روی اشغال وای میسته، روی انواع کثافت ها میسته، در عین حال هم هیچیش نمیشه. چرا خودش بیمار نمیشه، خودش تلف نمیشه، خودش بیمار از بین نمیره، روز به روز هم تعدادش بیشتر میشه، کمتر نمیشه؟ چرا؟ حکمتش چیه؟ حتما در بدن این، در بدن این مگس، این موجود یه حکمتی وجود داره. به تو احتمال داره، یه احتمال این است که بدنش در مقابل میکروب مقاوم شده، چون این مگس خیلی در معرض میکروب و خیلی با میکروب مواجه است، به مرور زمان بدنش مقاومتر شده، گلبول‌های سفید بدنش فعالتر شدن و در دفع میکروب کارایی بیشتری دارن. این یه احتمال. احتمال دیگرش، البته امکان داره این ژنتیکی هم از پدران به فرزندان، به بچه ها منتقل میشه. و احتمال دیگرش اینه، در بدن میکروب یه پادزهر قوی، یک آنتی میکروب و آنتی باکتریال قوی وجود داره که این میکروب ها را ممکنه مثلا به موهای نازک پای مگز بچسبن، ولی قدرت این که به خود بدن برسن ندارن، چون بدن میکروب یک پادزهر و آنتی باکتریال و آنتی میکروب خیلی قوی داره. میکروب اگر نزدیک به بدن مگس بشه کشته بشه، از بین میره، تلف میشه، تا وقتی تو پاها اینا میتونه زنده بمونه، ولی نزدیک بدن که بشه تلف میشه، از بین میره. همچه احتمالی هم وجود داره. این احتمال دوم در روایات است. روایات میفرماید که دو تا بال داره مگس، یه بالش سمیه، یه بالش بیماریزاست، یه بالش هم پادزهر است، یه بالش شفاست، به عنوان درمان معرفی میکنه و شفا معرفی میکنه. میفرماید که دو تا بال داره، وقتی در قضا میفته بال سمیش فرو میبره توی قضا و آب، و به همین جهت شما یه کاملا وارد اون قضا، بدنش وارد قضا کنید و بعد بخورید. چرا؟ چون وقتی کاملا بدنش وارد کردید، اون بال پادزهر و اون درمان هم وارد غذا میشه و میکروب ها را از بین میبره، نابود میکنه، میکروب ها را نابود میکنه. این احتمالی که در روایات هست مطرح هست. خب روایتی که میفرماید بال، تعبیر به بال، روایت تعبیر میکنه به بال، ظاهرش این است که همون بال مگس، یه بال خوب داره یه بال بد داره، ظاهرش اینه. احتمال دومش این است که مراد اصلا یه قسمتی از بدن مگس، یه قسمتی از بدنش مثلا زهر است، یه قسمتی پادزهر، یه قسمتش بیماریزاست، یه قسمتش هم درمان است. این احتمال دوم هم است. احتمال سوم اینه که مگس مثلا دو تا بال داره، یه بال ظاهری یه بال مخفی. بال ظاهریش مثلا ناقل بیماریست، بال مخفیش هم پادزهر اون است، میکروب کش است و انتیباکتریال است. این احتمال وجود دارد. اگر مراد خود بال باشه قضیه آسان تر میشه. ما میفهمیم وقتی مگس توی آبی توی غذایی بیفته ببینیم کدوم بالش داخل غذا کرده، این بال سمیه، اون بال دیگرش درمانه. حالا نمیدونم یه مدتی شایع شده که یه قسمتی از مگس درمان سرطان است. حالا این روایت میفرماید یه بال شفاست، یه بال مگس شفاست. شفا، شفا یعنی چی؟ یعنی مطلقه، اختصاص به یک بیماری خاص نداره، شفای مطلق. یه بال شفاست که این همون بال خودش محافظ مگس است. این همون بال میتونه درمان خیلی از بیماری هاست. میتونیم مکانیزمشه به دست بیاریم، میتونیم موادشه به دست بیاریم، بفهمیم که این چه خصوصیتی داره، چگونه این بال میتونه این همه میکروب را از بدن دفع کنه، چگونه این بال چه موادی داره که میتونه محافظ بدن خود مگس باشه و بتونه اگر ما این بال وارد غذا کردیم اون میکروب هایی که ناقلش خود مگس را از بین میبره. این خیلی مسئله مهمیه. اگر این مسئله ثابت بشه یه بابی در درمان باز میکنه. بله؟ اونی که اگر ببینیم کدوم بالش وارد آب شده، وقتی میفته تو آب یه طرف میل میکنه میتونه یه طرف چپ میشه تقریبا. اینجور نیست که راست راست بمونه. حالا امتحان کن ببینید کدوم بال راستش یا چپش وارد قضا میکنه. براستی چون میفرمد براست اختلاف شده، چون میفرمد براست میفته به سمت بال راستش وارد میکنه. حالا این چیزی نیست که امتحان قبل امتحان. وارد که آره بالا پس معلوم میشه بالا راستش ها. حالا خیلی خوب این یه روایت حالا میشه کار کرد روی این زمینه، باید دید واقعا آمار گرفت این کدوم بال وارد قضا وارد آب میکنه و کدوم بال بیرون آب باقی میمونه. اینه باید دید اون بالی که بیرون آب یا بیرون قضاست این درمانه، یه دری باز بکنه. شاید ما یه روزی درمان سرطان در اینجا پیدا کنیم. این مسائل دست کم نباید گرفت. این مسائل من یه روزی شنیدم تو رادیوهای تلویزیونهای اروپایی اعلام کردن که یه قسمتی از مگس درمان سرطانه. بعید نیست، حالا این روایات هم این معنا رو میرسونه. فرماید که یک قسمتی از مگس میکروب داره بیماریزاست، یک قسمتش هم با پادزهر و درمان است. عقل هم این تا حدودی میپذیره، بالاخره این مگس چگونه زنده میمونه با این همه میکروب، با این همه تهاجم میکروب به بدنش چگونه زنده میمونه؟ حتما یه پادزهری در وجودش وجود داره. حتما بله؟ عامل خب یکی دوتا نیست، کل انواع میکروب، کل انواع میکروب، کل انواع میکروب ما در معرض کل انواع میکروب هست، یه نوع خاصی نیست. حالا اون مرغی مثلا یک نوع خاص، ولی این کل انواع میکروب مواجهه. معقول نیست که مثلا متأثر به هیچ کدوم از این میکروب ها نمیشه. احتمال معقول ترش این است که بدنش با زهر داره. بله این یه سنخ روایات داریم. بله بله حالا یه هم یه معیدشه. نه حقیقی، نه این روایت یکی دوتا هم نیست جالبه، روایت متعدده، البته مضامینش مختلفه. ولی یه حقیقتی نشون میده، قابل تأمل است، قابل این که بالاخره بررسی بشه که همچی چیزی وجود داره در بدن مگس، چیزی به نام درمان وجود داره، چون روایت تعبیر میکنه به شفا. حالا روایت شو بخونیم بعد روایت بعدی. روایتی از پیامبر داریم: اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، روایت طب الائمه به نظر میسه، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، اگر مگس در ظرف یکی از شما بیفته، فی اناء احدکم فلیغمسه، اون را کاملا فرو ببره داخل حالا مواد ظرف، آب باشه یا غذا باشه، فلیغمسه فان فی احدا زیرا، فان فی احدا جناحیه، در یکی از بالهاش شفا، در یکی از بالهای مگز احدا جناحی شفا درمان است، و فی الاخری سمن، در بال دیگر زهر است. یه بال زهر، یه بال پادزهر، یه بال زهر و بیماریزا، یه بار هم شفاست. ببین تعبیر میکنه به زهر، یه بال زهر یعنی کشنده است، میتونه کشنده باشه، یه بال هم شفاست یعنی درمانگر است. و فی الاخر سمن، همین که میفرماید جناحی یعنی دو بال. خب این احتمال ارادت خود، اراده خود بال، این احتمالش بیشتر میشه، چون بالی که دوتاست، بدن که حالا نمدو، مگر این که دو قسمتش کنیم بدن، و الا چیزی که دوتاست بال است. تعبیر از یه چیزی که دوتا در بدن مگز وجود داره و اون دوتا بال داره، یه بال راست یه بال چپ، جناحه دو بالشه. ولی شفا، و فی الاخری سمون، لانه زیرا، این مگز یغمس و جناحه المسموم، اون بالی که زهر دارد وارد آب و قضا می کند، جناحه المسموم فی الشراب، در آب، اینجا مقید کرده به آب، در نوشیدنی، در مایع، قضا را نفرموده، درباره چی؟ درباره مایعات، درباره نوشیدنی ها صحبت می کنه. میگه وقتی در نوشیدنی می افته، در مایع می افته، یک بالش وارد اون مایع می کنه، فی حفی جناحه فانه یغمس جناحه المسموم فی الشراب ولا یغمس الذی فیه الشفاء، ولی اون بالی که درمان است وارد آب نمی کنه، وارد نوشیدنی نمی کنه، فغمسوه لئلا یضرکم، او را همش وارد آب کنید، وارد نوشیدنی کنید، وارد مایع کنید تا ضرری به شما نزند. ببین یعنی جلو ضررش میگیره، ضرر داره ولی فرو بردن بال دیگر جلو ضرر میگیره، لا یضرکم، تا شما تا به شما ضرری نزند. امکان داره، چون وقتی هر دو وارد میشن بال شفا غالب میشه، اثرش غالب، حداقل کاری که میکنه اون زهر اون بال رو خونسا میکنه، حداقل کاری که میکنه. ولی ما چیزی که انتظار داریم خود اون بال دیگر به تنهایی درمان است، ولی اگر هر دو بال، یعنی میشه پاد زهر اون بال است، اگر بتونیم تشخیص بدیم کدوم بالش درمان است، این عنوان یه درمان میشه استفاده در حالات مثلا نادر، حالات ناچاری، سرطانی مثلا سرطانش متاسات شده در کل بدن پخش شده، حالا یه بال مگز مثلا در یک کپسول یه چیزی قرار بدن و بهش بدن بخوره، اگر خوب بشه چه اشکالی دار؟ چیز خوب بال چه ببره توی زهره؟ بله. حالا ولی مشاهدات رفقامون چیزی که میگن، نسبی یعنی پاد زهر است، خب حالا این احتمال هم هست، ردش نمی کنیم، و او که باید بگه فقط زهرشه، چرا این فرمای شفاشه، فقط این درمانه، فرمود این فقط زهرشه. البته در قسمت بعدی فرمود لا یضرکم، این هر دو بال را فرو ببرید تا به شما ضرر نذارد، یعنی صرفا فقط زهر، آسیب اون بال مسموم را و ضرر اون بال مسموم را از بین میبر، این مقدارش. بعید نیست بنده این احتمال، چون اگر مشخص بود پیامبر میفرمود، فرمود مثلا مگس وقتی میفته بال چپش وارد قضا میکنه، نفرمود، فرمود یکی از بالهاش بالی که زهرس وارد میکنه، بس معلوم میشه هم میتونه راست باشه هم میتونه چپ باشه، به اعتبار مگس ها مختلفه. بعید نیست، حالا وقتی بره به سمت اون مایه مخواد بشوره مثلا، شاید بله قانون کلی اینه، شما مگس وقتی تو آب افتاد ببین کدوم بال بیرون اون شفاست، از روایت این معنا استفاده میشه، اون بالی که بیرونه بکن شفا بده به بیمارا. خیلی خوب، این یه روایت بود. یه روایت دیگر عجیب، چند تا روایت داریم الان میخونم، یه روایت دیگر داریم، اون روایت عجیب میفرماید که اگر نه این که مگز روی قضاهای شما بیستد و شما خبر ندارید، اگر نه این که مگس روی قضا بیستد و مردم خبر ندارند، همه مردم مبتلا به جذام میشن، اگر نه این که ای ایستادنش روی قضا خودش این پیشگیری از بیماری جذام است، خودش پیشگیری از بیماری جذام، این مسئله مهمه. مردم ناراحتند وقتی یه مگسی روی قضا میسته، ناراحت میشن، ولی روایت میفرماید این ضروریه، اگر این کار این مسئله اتفاق نیفته همه بیماران مبتلا، همه مردم مبتلا به جذام میشن. این در حقیقت یه واکسن است. یعنی چی واکسن؟ یعنی مگس وقتی روی قضایی میسته اندک میکروبی به قضا وارد میشه، ولی چون مقدارش کمه بدن قدرت دفع این میکروب داره، بدن دفع میکنه این میکروب و هنر دفع میکروب پیدا میکنه. این همون کاری که در واکسن انجام میدن، در واکسن یه مقدار اندک یا مقدار تضعیف شده میکروب وارد بدن میکنن، خب بدن هم اون را دفع میکنه، مهارت دفع این سنخ میکروب را به دست میاره، چون مقدارش اندکه چون تضعیف شده راحت میتونه دفع کنه و مهارت دفعش به دست میاره. این کار واکسن، واکسن هایی که امروز میزنن کارش همینه، و این یک واکسن طبیعی است که این مگز هایی که روی غذا میسته این خودش واکسن طبیعی، بدن را مقاوم میکنه، به مرور زمان مقاومتر میشه، مقاوم و مقاومتر میشه. این روایت این شکلی داریم. خب این البته این داستان با اون داستان قبلی فرق میکنه، اون داستان قبلی از یه بال شفا صحبت میکنه و از بال غیر سمی صحبت میکنه، ولی در این روایت بعدی از بال سمی صحبت میکنه، میگه مگس وقتی میسته یا از پاهاش داره صحبت میکنه، پاهای مگس روی قضایی بیفته و بیسته این سبب میشه که بدن مقاومتر بشه و شخص مبتلا به جذام نشه. بله بله، حالا این باید بررسی کرد واقعا میکروبه، اونی که شما دیدید شاید اضرارش بوده. معلومه. بله احتمالا همون پادزهره. خب روایت بخونم. روایت چه میخونم؟ فرماید که لولا، ابن صابور نقل میکنه بعد از اون روایت، لولا الذباب الذي يقع في أطعمة الناس، اگر این مگزی که روی غذاهای مردم میسته، کلمه یقع هم داره مثل روایت سابق، یعنی میفته تو غذا، من حيث لا يعلمون، از جایی که نمیدانند، لأسرع فيهم الجزام، خیلی زود مبتلا به جزام میشن. اگر نبود این مگسی که روی غذاها میسته یا تو غذاها میفته، اگر نبود خیلی سریع مردم به جزام مبتلا میشن. لأسرع فيهم الجزام، به شکل با سرعت مبتلا به جزام میشن مردم، همه پشت سر هم مبتلا به جزام میشن. اگر البته اینجا صحبت از بال درمان نیست، صحبت از پای آلوده است، یا از بال آلوده است وارد قضا که بشه، یا پای آلوده است که قضا را آلوده می کند و مردم مصرف می کنند این قضا، این پادزهره. این خودش پیشگیری از بیماری جزام است. چرا؟ چون مقدار اندکی میکروب وارد بدن می کنه، بدن هم قدرت دفع این میکروب داره و مدافعان بدن با نشاط‌تر میشن، مهارت کسب میکنن در دفع میکروب. قضاست اینجا. چرا از گفت پاهاشه؟ پاها نیست، ولی کلمه یقع همسانه، هم در اون روایت قبلی یقع داره، هم در این روایت یقع. یعنی توی نوشیدنی، توی آبها اون بال سمیشه وارد بکنه، توی غذاها بال درمانشه وارد بکنه. با احتمالش هست، ولی حالا قد یعنی مگس تشخیص داره که این آب است و این غذا، این آب گوشته مثلا، توی آب مثلا یا توی نوشیدنی شربت اگر باشه بال سمیشه وارد میکنه، ولی توی آب گوشت بال، نمیگم احتمالش از ذره ضعیف. خب میگم قدرت تشخیص داره یعنی مگز؟ نه، قضا مایه هم داریم، آب گوشت. اگر آب میفرمود آره، میفرمود نوشیدنی شامل دو غم میشه. قضا هم آب گوشت هم مایه، خورشت هم مایه. چرا اینجا بالا خوبش وارد بکنه اونجا بالا بدش؟ باهاشه. ما همین هم گفتیم، ما گفتیم چون پاهاشه مقدار اندکی بکرو وارد بدن میشه. رفقا میفرماید نه، این تشخیص داره. اگر مثلا نوشیدنی بال سمیشه وارد بکنه، اگر قضا بال درمانشه وارد بکنه. راه میره، نه راه میره. خیلی خوب، این یه روایت. بله روایت، بله معلوم میشه این مقدار هم کمه، زیاد نیست، چون میفرماید من حیث لا یعلمون، از جایی که نمیدانن، این کم اتفاق میفته، زیاد اتفاق نمیفته، چون مردم سعیشون بر این است که اجازه ندن مگز بیسته. اگر هم میسته مورد نادری است که آدم غفلت کنه، حالا این ور نگاه کنه اون ور نگاه کنه، حالا مگز بیاد بشینه. ولی خب حالا ما این را از این روایت این معنا را به دست بیاریم که این به عنوان یه واکسن حسابش کردیم، چون پای مگز یه مقدار اندکی میکروب منتقل میکنه، بدن همین را دفع میکنه، مهارت دفع میکروب هم به دست میاره. ولی یه روایت دیگر داریم میفرمایید نه، خود بدن مگز این خاصیت داره، خود بدن مگز. این روایت عجیبی است. روایت اخیر، روایت از محمد بن علی الباقر صلوات الله و سلامه، قال لولا ان الناس، اگر نه این که مردم، یاکلون الذباب، مگز میخورن، لولا أن الناس يأكلون الذباب من حيث لا يعلمون از جایی که نمیدانند لا یعلمون لجذمو همه مبتلا به جذام میشدن یا لجذم عامتهم همه جذامی میشن اگر نه این که مردم مگز بخورند همه جذامی میشن از جایی که نمیدونن مگز تا قضا میفته مردم هم میخورن خبر ندارن حالا تو خورش میفته که معلوم نمیشه دیگه خصوص خورشتای امروزی که قرمز رنگه معلوم نمیشه اگر نه این که مردم مگز بخورن همه جزامی میشه اینجا دیگه صحبت از آلودگی تنها نیست صحبت از بدن خود مگز این معید همون روایت اولی که میگه توی بدن مگز یک قسمتی درمان اگر مردم اگر نه این که مردم مگز بخورن همه مبتلا به جزام میشه پس معلوم میشه خود بدن مگز درمان است خود بدن مگز یک قسمتش لاقل درمان است بعید هم نیست حالا من در یک از سفرها در یک از کشورها دیدم بچه های اون کشور کشورهای عقب افتاده دیدم بچه هاش مگز ها رو میخورن میزن نمیخورن هیچیشون هم نمیشه نه سرما میخورن نه بیمار میشن خب اینا دیگه خودش بدنش تبدیل شده به مگز حالا معلوم میشه که یک خصوصیتی داریم مگز هست که اینا اینجوری شدن حالا یه حالی نمیدونم حالا تا چه حدی صحت دارن بله یه روایتی داریم که از امام زین العابدین امام میفرماید که من خودم دیدم این مگز میره روی نجاست میسته نجاستی که سایل مایع بعد پرواز میکنه میاد دور لباس ها یه لباس ها می استفهمم تو ان اجعل ثوبا للصلاة تصمیم گرفتم برای نماز یه لباس مخصوص بذارم چون این لباسی که ما می پوشیم مگز روش می ایسته نجسه ولیکنی فکرت ان رسول الله لم یکن له لا ثوب واحد ولی بعد پیش خودم فکر کردم که پیامبر فقط یه لباس داشت دوتا لباس نداشت چون پیامبر یه لباس داشت یه پیراهن داشت من تصمیم گرفتم یه پیراهن داشته باشم یه پیراهن مخصوص نماز قرار ندادم حالا یه حال این حالا پس معلوم میشه از نظر نجاست پاکی هم نجس نمی کنه یک رازی در این بدن نمک بدن مگز وجود داره خیلی خوب حالا یه بحثای ریزی هم وجود داره غیر از این ولی بالکل از مجموع روایات استفاده میشه که مگز خاصیت درمانی داره حالا نه یا به عنوان پیشگیری و واکسن طبیعی یا به عنوان این که یک قسمتی از بدنش لااقل درمان است و شفاست و پادزهر میکروب هایی که در بدنش و در بال مسمومش وجود داره حالا اگر نگیم مگز درمانه بیماری های گوناگون است لااقل میتونیم بگیم مگس و بدن مگس یک قسمتی از بدن مگس درمان بیماری هایی که معلول خود مگس یعنی بیماری های مصری بیماری های میکروبی این بیماری هایی که سببش خود مگس است یک قسمتی از بدن این مگس درمان همچی بیماری هایی خواهد بود این نیاز به کار داره یه دری باز میکنه در حقیقت در درمان و درباره بله سوسک خاصیت زیادی داره همین تکبر خانوما رو یه ذره پایین میاره خیلی خوب بحث جزام تمام شد دیگه باید کار کرد روی اون باید کار کرد ببین چگونه میتونیم ازش استفاده کنیم آسیب هم به بدن ما نزند ضرر هم نزنه حالا مادم نه 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 ما نه حشره اشکال نداره بله خیلی خوب حالا چند نکته باید اشاره کنیم درباره جزام. نکته اول این است که از روایات استفاده میشه که کمون بیماری جزام یه سال است. یه سال طول میکشه، میتونه یه سال طول بکشه تا انسان عوارض جزام پیدا کند. ممکنه مبتلا به جزام باشه ولی تا یک سال بیماری کمون داشته باشه و ممکنه ظرف یک سال عوارضش ظاهر بشه. دلیلش این روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلامه یرد المملوک من احداث السنه، مملوک برده میتونن برگردونن و معاملش را نقض کنن، مهم بزنن تا یک سال. من احداث السنه، تا یک سال مشتری حق فسخ معامله داره، خیار داره. تا یک سال اگر یکی از این سه تا بیماری ظرف یک سال ظاهر شد، میتونه او را برگردونه، معامله را فسخ کنه. یعنی چی؟ یعنی این از زمانی که خریده بیمار بوده و عوارضش تا یک سال ظاهر میشه. یرد المملوک من احداث السنه، این بیماری یه سال است، احداث السنه. من الجنون والجذام والواضح والقرن اذا حدث فيها، این چهار تا بیماری ظرف یک سال اگر مبتلا به جنون شد میتونه برگردونه، ظرف یک سال اگر مبتلا به جزام شد میتونه برگردونه، ظرف یک سال اگر مبتلا به پی سی و به هک شده میتونه برگردونه، اگر یه ظرف یک سال کنیز مبتلا به بیماری قرن شد میتونه برگردونه. قرن یعنی به معنای ورم و غده ایست که در واژن به وجود میاد، مانع هم بستر شدن است. اگر یعنی اینا بیماری های سال ممکنه ظرف یه سال ظاهر بشن، یعنی مبتلا هست ولی تا یه سال طول بکشه تا عوارضش ظاهر بشه. کم بله؟ واضح یعنی بهک و پیسی. خیلی مستفاده از این روایت اینه، این تا یک سال ممکنه کمون داشته باشه، انسان مبتلا هست به جزام ولی ظاهر نمیشه، عوارض ظاهر نمیشه. مبتلا به پی سی هست اما عوارض ظاهر نمیشه. مبتلا به جنون و بهک هست اما عوارض ظاهر نمیشه. یا قرن، تا یه سال طول بکشه، کمون داره این بیماری، میتونه کمون داشته باشه. از این روایت هم استفاده میشه که این بیماری ها لعلاج است. اگر بیماری هایی که قابل درمان بود خب درمانش میکردن مثل بقیه بیماری ها. اگر مثلا شما بردهی خریدید، کنیزی خریدید، بعد یه سال مبتلا به آبله شده، حق برگرداندن نداری، باید درمانش کنی. مبتلا مثلا به انفلانزا شده، حق برگرداندن نداری، حق فسخ نداری، باید دوره درمان کنی. ولی معلوم میشه این چهار تا بیماری درمان نداره که فرمود میتونی برگردونی، میتونی معامله رو فسخ کنی و معلوم میشه اینا درمان نداره. اگر درمان داشت که لزومی نداشت که این حق فسخ داشته باشه. خیلی خوب، این یه نکته بود. خب خیلی از چیزا سرطان اینجوری نیست، سرطان هزینش خیلی بالا. نه بحث هزینه نیست، بحث این است که این درمان نداره، میتونه برگردونه. دومین نکته ای که اینجا اشاره میکنیم این است که یه درمانش سخت علیه حال. از روایات استفاده میشه که شیعیان مبتلا به بیماری جزام نمیشن. روایتی داریم از پیامبر، شیخ صدوق نقل میکنه، یا علی بشر شیعتک و انصارک بخصال عشر، بشارت بده به حضرت امیر، میفرمایند بشارت بده به شیعیانت و انصارت، یارانت، بشارت بده که 10 چیز پیامبر ضامن میشن، 10 چیز برای شیعیان و یاران حضرت امیر، 10 تا خصلت است. تا اینجا ثامنها، 8 الامن الجزام، ایمنی از بیماری جزام، و البراس پی سی و الجنون، مبتلا به این بیماری ها نمیشن، مبتلا به جزام و پی سی و جنون نمیشن. در یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمایند ان الله عز و جل اعفا شیعتنا. خداوند تبارک و تعالی معاف کرده شیعیان ما از شش خصلت، از جنون و جزام و پیسی و چیزهای دیگر. خیلی خوب. خب حالا مراد از شیعیان احتمال داره، ما میبینیم خیلی از شیعه ها مبتلا به پیسی میشن، مبتلا به جنون میشن، حالا مبتلا به جزام هم شاید بشن. باید حمل کنیم بر شیعیان واقعی. شیعیان واقعی فرمایید، شما نفرمایید ما شیعه هستیم، نگید ما شیعه هستیم، شما محبید، دوستدار اهل بیتید. شیعیان صفات خاصی دارن، خمس البطون من الطوا. حضرت امیر داشتن به خونه بر میگشتن، یه عده‌ای دم در وایسادن، سوال کردن اینا کیان؟ گفتن شیعیان شما. حضرت امیر فرمود اینا چرا نشانه های شیعیان را ندارن؟ پرسیدن نشانه شیعیان چیست؟ امام فرمود خمس البطون من الطوا، از گرسنگی شکمهاشون گود افتاده. امش العیون من البکا، از بس که گریه کردن چشماشون تار شده. و یبس الشفاه من الظما، از بس که تشنگی کشیدن لبهاشون خشک شده. اونا مبتلا به این بیماری ها نمیشن. و الا همه دوستداران، یا این که بگیم حمل کنیم اینایی که مبتلا میشن، چون مخالفت میکنن با سفارشات پیامبر و ائمه، روایتی هم به این معنا داریم که اگر کسی مخالفت کرد مبتلا به این بیماری ها خواهد شد. سومین نکته این است که از روایات استفاده میشه که جزام از بیماری های میکروبی، میکروب هم درش نقش داره. قبلا هم اشاره شده به خاطر این روایتی که میفرماید از جزامی فرار کن، همون گونه که از شیر فرار میکنی، معلوم میشه بیماری مصری هست و بیماری میکروبی و مصری. یا روایتی که میفرماید با جزامی میخوای صحبت کنید، حداقل یک یارد فاصله بین خودتون باشه، بلکه در یه روایت یک نیزه، یعنی تقریبا یک متر و نیم، دو متر و نیم فاصله باشه. این بحث جزام تمام شد. بحث بعدی راجع به پیسی. پیسی همیشه همراه با جزام در روایت ذکر شده. همه این چیزهایی که سبب جزام میشن، سبب بیشترشون، بیشتر اینهایی که سبب جزام میشن سبب پیسی هم میشن. بیشتر اینهایی که پیشگیری از جزام است، پیشگیری از پیسی هم هست. بیشتر اینهایی که درمان جزام است، درمان پیسی هم هست. حالا این بله، یه مواردی هم فقط پیسی را ذکر کرده، اختصاص به پیسی داره. مشترکاتش را سریع عرض میکنم. یکی نمک. نمک هم پیشگیری از جزام هم پیشگیری از پیسی است. و شروع کردن و ختم کردن با نمک، بسمله و حوقله، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله، سمت و بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب، این هم پیشگیری از جزام و پیسی هست. هر دو بله یو بله یا هفت مرتبه، روایت مختلف سه مرتبه و هفت مرتبه. یکی ناخون گرفتن یا تراشیدن ناخون هر جمعه، یکی سبیل گرفتن در هر جمعه، یکی استفاده از نوره، یکی نوره بعدش هم حنا، از نوره و حنا استفاده کنند، یکی هم بله برآوردن حاجت برادر مؤمن، یکی هم شستن پای عروسی که قبلا خوندیم، یکی هم دعایی که پیامبر به قبیصه آموختند، یکی هم سوره نحل، و یکی هم استفاده از ظرف عمومی در نوشیدن آب، ظرف عمومی، آب آسمان، صدقه، و 40 سال شدن، رسیدن به 40 سال، 40 سالگی، خیلی خوب، و مسلمان بودن، البته 40 سال در اسلام، 40 سال شیعه بودن، و خوردن ریز غذاهایی که از سفره و توی سفره می ریزه، و سنا، اینها همه به عنوان پیشگیری هم از جزام هم از پیسی. درمان هم خورشت گوشت گاو با برگ چقندر، یا خورشت گوشت گاو به طور کلی، حجامت، حجامت سر و داروی شافیه درمان جزام و پیسی هر دوست. و اما مختصات پیسی، یکی از مختصات پیسی شستن سر با گل ختمی سفید. شستن سر با گل ختمی سفید خیلی خواص داره. استفاده از این گل ختمی سفید یا گل ختمی به طور مطلق خواص زیادی داره. برای موها، موها را نرم میکنه، شوره سر را درمان میکنه و بیماری های دیگر مثل شپش را از بین میبره، برطرف میکنه. سردرد هم شاید برای سردرد مفیده. استفاده از گل ختمی دو روش داره. یکی آسیاب کنید و سر را با اون بشورید. یه روش بهتری این است که بخیسونید، یه نیم ساعت یه ساعت، بعدم صافش کنید و تبدیل میشه به شامپو، بهترین شامپوی طبیعی. هم کف میکنه، هم تمیز میکنه، هم شوره سر را درمان میکنه، هم موها را نرم میکنه، حالت میده. بله؟ حالا میخونم. این منوال پیشگیری هم هست. بله، پودرشه. پودرشه بخیسونید نیم ساعت. بعد با یک جوراب تمیز زنانه صافش کنید، تبدیل میشه به شامپو. یه شامپوی طبیعی. بله؟ حالا نه، این آب، نه آب سرد. حالا اگر جوشانده بشه شاید هم موثر باشه، من امتحان نکردم. اون ارگانیکه، یعنی اون مواد شیمیایی توش نیست. الان صابونایی که توی بازار چند جور هست، بعدی هم ماده اصلی شیمیاییه. این صابونای معروف کل نارو نمیدونم چینا همش اینه، از الکل درست میشه، شیمیایی آماده میشه، از الکل، فقط از الکل درست میشه. بعضی ها نه، ببین موادش طبیعیه، از پیو دنبه و اینا درست میشه یا از روغن زیتون، منتها سود، ماده شیمیایی سود اضافه میکنن تا تبدیل بشه به صابون. ولی این صابونی که الان ما آوردیم، این یه ذره ماده شیمیایی توش نیست، به جای سود از اشنان استفاده کردن. اشنان کار سود هم میکنن، از اشنان استفاده شده. اون روش درست کردنش کار سختیست. حالا یه عده‌ای در شهر بله بردسکن کاشمر خراسان اینا این کار رو انجام میدن. آدم های دارن مطمئن نمستن. حالا تا چه حد درسته، تا چه حد مفیده، حالا به عنوان امتحانی ما آوردیم ببینیم. بله؟ به جای مازفشوی همین استفاده از این صابونه هم خوبه. مایه این صابونه هست. چی؟ بله، سدر رابطه باید افرادی در این زمینه کار کنن، تخصص بده در درست کردن شوینده های طبیعی و ارگانیکی که آسیب به بدن نمیزنه. کار کنن، نیاز به کار داره. حالا ما خیلی در این جهت کار نکردیم، در این حد فقط. کاغل میشستن و تر روایت نکرده با گل آدم سرشه بشوره، ولی معروف بود خاک گندم، نمیدونم بهش میگفتن خاک گندم. ظروف ممکنه، بر ممکن جای ظروف ممکنه مفیده. خب همین چیزهای قدیمی باید دوباره یا احیا بشه و روش کار کرد، یه چیزی درست کنن که مناسب زمان هم باشه، اهل این زمان بپذیرن. شاید خیلی چیزها نپذیرن. چی؟ شامپو نه، چون آب داره. باید هر باری که وارد حمام میشن این کار را بکنه، اگر بمونه کفک میزنه خراب میشه. بله؟ میگم گل سرشور صحبت شده، بوده، قدیم بوده، مردم استفاده میکنن، ولی روایت داریم که فرمایید سر را با گل نشورید اگر گل باشه. این نمیدونم، گل شاید معدنی، شاید خوب باشه، نمیدونم، باید کار کرد، روایتی ندیدم. حالا راجع به شستن سر با گل ختمی این روایت داریم. یکیش این روایتی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، غسل الرأس بالختمی فی کل جمعه، شستن سر با ختمی هر جمعه، امانون من البرص و جنون، ایمنی از پیسی و جنون است. دیگه اسم جزام نیاورد، این جزء مختصات پیسی، شامل جزام نیست. دومین بادنجان بورانی، بورانی یعنی با آب پز، بادنجان آب پز، روایت از امام صادق صلوات الله علیه و سلم. چی؟ چی استفاده امام؟ غیر سفید؟ حالا روایت مطلق شامل هر دو هست، سفید و غیر سفید. جمعه یعنی هفته، هفته یه بار، جمعه یعنی هفته. شاید یه نوعش برس هم یه ساله خوندیم، بله، مثل جزام. ظرف یک سال عوارض ظاهر میشه، اگر یه سال عوارض ظاهر نشده بس مبتلا نیست، وقتی فروختن مبتلا نبود. بله طوری نیست. می فرماید که علیکم بالبادنجان البورانی، ریزش مو، روغن بنفشه، یه تقویت مو هم هست مؤثر. با علیکم بالبادنجان البورانی، بر شما باد بادنجان بورانی. به نظر میرسه آبپز است. بادنجان بورانی در کشورهای عربی بادنجان با آب میپزن، میگن این بورانی. اینجا بورانی برای برگ اسفناج میگن متاسفانه، ولی اونجا برای بادنجان آبپز میگن. فیه فانه شفاء یؤمن، هم شفا درمان، پیشگیری من البرص، پیشگیری از برص، و المقلی به زیت، سرخ شده با روغن زیتون. میپرسن با روغن زیتون میشه سرخ کنیم؟ امروز تبلیغات امروزی میگن سرخ نکنید، خوب نیست سرخ کردن با روغن زیتون، خوب نیست. ولی روایات ما میگه با روغن زیتون سرخ کنید. المقلی یعنی سرخ شده، بالزیت، زیت یعنی روغن زیتون، با روغن زیتون سرخ کنید. خب بله بله، این هر دو خوبه. علیکم بالبادنجان البورانی، بورانی آبپز، فانه زیرا این شفاست، یؤمن ایمنی از پیسی، و المقلی به زیت، سرخ شده با روغن زیتون. اگر بپرسن که با روغن زیتون سرخ کنیم، فرماید بله، چون امام فرمود سرخ کنید. چون امام فرمود سرخ کنید، تمام دنیا هم بگن سرخ نکنید، ما میگیم سرخ کنید. ما تابع این اهل بیتیم، کار به بقیه نداریم. البته روایت دیگه هم هست، روایت متعددی هست. اقلوه، لبنوه، سرخ کنید، زیتوه، با روغن زیتون سرخ کنید. میشه، ولی این روغن زیتون دیگه امر داره. و المقلی به زیت میگه علیکم، بر شما باد. بله؟ چی؟ روغن دیگه اشکالی نداره، ولی بهترینش روغن زیتون. امروز تبلیغ میکنم، میگم با روغن این روغن سرخ کردنی استفاده کنید، روغن زیتون استفاده نکنید. اینه به این جهت میگم، ولی ائمه ما میفرمایند با روغن زیتون سرخ کنید. روایت متعدد هم داره. یعنی هم سرخ کنن هم آپس کنن، میشه داره، بشه بار. اقلوه، لبنوه، زیتوه داریم. سومین پیشگیری از مختصات پیسی ناخون گرفتن روز پنجشنبه. جزام روز جمعه بود، ولی این ناخون گرفتن روز پنجشنبه. روایتی داریم، بله، فرماید که قال رسول الله، پیامبر فرمود من اراد ان یعمل الفقر و شکایت العین، کسی که میخواد ایمن بشه از فقر و از چشم درد و البرس پیسی و الجنون و جنون دیوانگی، فلیقلم افاره یوم الخمیس، ناخونهاش روز پنجشنبه بگیره. فلیقلم افاره یوم الخمیس بعد العصر، بعد از ظهر، و لیبدا بخنصره من الیسار، با اون انگوش کوچیکه دست چپ هم شروع کنه. چهارمین مختصات پیسی اینه گوشت گاو با برگ چقندر. روایت از امام باقر صادق فرماید ان بنی اسرائیل شکوا الی موسی علیه السلام، بله، بنی اسرائیل شکایت کردن به سوی حضرت موسی، ما یلقون من البرص، از پیسی شکایت کردن، و شکا
ذالک الى الله عز و جل. حضرت موسی هم به سوی خدا شکایت کرد. فاوحى الله تعالى الى خداوند به او وحی کرد مرهم فلیأکلوا لحم البقر بالسلق، گوشت گاو با برگ چغندر بخورند. پنجمین درمان یا مختصات بختاو شد دو تا بنده مختصات دوتون مختصات گل تربت امام حسین شکر رجوع الى ابی عبدالله علیه السلام البراس از فیسی شکایت کرد. فامر ان یاخذ من بله ان یاخذ من قبر الحسین علیه السلام من طین ان یاخذ طین قبر الحسین علیه السلام خاک تربت قبر امام حسین بما السما با آب آسمان. ففعل ذلك فبرع خوب شده. آخری هم دارن هم خوردن هم مالیدن هر دو روایتی شد. بله ششومی میفرماید که مرق و لحم البقری مع السویق، روایت از امام کاظم صلوات الله علیه وسلم. فهن مرق و لحم البقر خورشت گوشت گاو مع السویق با سویق جاف خشک، این دوتا هر کدوم به تنهایی یذهب بالبراس، پیسی را برطرف میکنه. خب حالا درباره سویق هم بله مرق و لحم البقر مع السویق بله جاف یذهب بالبراس، خشک دیگه وقتی با مرق دیگه خشک نمیشه مگر جدا بخورید. نه شده فقط اینجا به عنوان دارو و درمان صلی الله علیه و آله.